أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ما صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. بحثی رو که امروز بهش خواهیم پرداخت انشاءالله، بحث صبر و پایداری در مکتب عاشورا است. ویژگی عاشورا در قالب صبر، هم توی زیاراتی که در رابطه با ابا عبد الله حسین علیه السلام، در رابطه با ابوالفضل العباس علیه السلام، در رابطه با زینب کبرا سلام الله علیها، در متون زیارتی که در رابطه با این بزرگوارانه و زیاراتی که جامعه توجه به علی اکبر علیه السلام و حتی اصحاب امام حسین علیه السلام که برخی از زیارات خوب توجه به اونها هم داره و سلام خطاب به اونها هم داره، در قالب اینها ویژگی صبر روش تأکید شده. خطاب به ابا عبدالله حسین علیه السلام توی تعدادی از این زیارت ها مثل زیارت ناحیه مقدسه و زیارات دیگه هست که لقد عجبت من صبرک ملائکت السما یا ابا عبدالله، ملائکه یا آسمان در برابر صبر تو شگفت زده شدن و متعجب بودن. ای چه صبری بود تو داشتی. یا باز در زیارت شب قدر ابا عبدالله هست که صبرت علی الاذا فی جنبه محتسبا یا ابا عبدالله، در برابر همه آزار و اذیت ها، همه مشقات و سختی هایی که به تو تحمیل کرد دشمن بیره، تو صبر کردی در پیشگاه الهی و همه رو به حساب خدا گذاشتی و پذیرا شدی، ناشکیبایی از خودت نشون ندادی. یا تو زیارت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، زیارات مختلف اشاره به مقوله صبر شده، مثلا فجزاک الله عن رسوله و عن امیر المؤمنین و عن فاطمه و الحسن و الحسین صلوات الله علیهم افضل الجزاء بما صبرت و احتسبت. ای ابوالفضل، از جانب خدا، پیامبر خدا، امیر مؤمنان، فاطمه زهرا و حسنین صلوات الله علیهم اجمعین، بهترین پاداش ها نصیب تو باشه در قبال این صبری که در برابر مصائب کرد. یا اشهد انک قد جاهدت و نصحت و صبرت حتی اتاک الیقین. ای ابوالفضل، من شهادت میدم، که حالا معنی شهادت دادن تو زیارت رو هم دیگه حالا تو بحثای کتاب رهتوشه دیدار دیدید که یعنی چی من شهادت میدم. من شهادت میدم که تو مجاهدت کردی، جهاد کردی، خیراندیشی کردی و صبر و پایداری از خودت نشون دادی تا لحظه مرگ، حتی عطا کردی. یا فنعم الاخ الصابر المجاهد المحام الناصر و الاخ الدافع عن اخی، چه نیکو برادر صابر و مقاوم و مجاهد و پایدار و رزمنده و حمایتگر و یاریگر ابا عبدالله بودی تو و برادری بودی که از برادر بزرگوارش حسین علیه السلام دفاع کرد و حمایت کرد. بنابراین این تعبیر صبر تو بسیاری از زیارات در رابطه با واقعه عاشورا مورد تأکید قرار گرفته. خود ابا عبدالله علیه السلام هم در طول این سفر بارها روی محور صبر تأکید کردن. من چند تا موردش رو یادداشت کردم الان خدمتون عرض کنم. مثلا توی مسیری که حضرت به سوی کوفه حرکت میکردن، خب میدونید تو منزل زباله بود که خبر شهادت مسلم ابن عقیل علیه السلام به حضرت ابا عبدالله رسید. حضرت ابا عبدالله اصحاب رو جمع کردن و صحبتی برای اصحاب کردن. این جمله رو ببینید، از جمله نکته هایی که فرمودن این بود: ایها الناس فمن کان منکم یصبر علی حد سیف و طعن الاسنه فلیقم معنا و الا فلینصرف عنا. این نکته بسیار زیبایی هم هست. ببینید یک رهبر الهی هیچ وقت نمیاد تو فضای غفلت و ناآگاهی از نیروهای مردم بهره ببره، زمینه رو شفاف میکنه، واقعیت ها رو صریح با مردم در میون میذاره. ابا عبدالله اصحابی رو که خب یاران حضرت بودن برای این رویارویی و جنگ بزرگی که حضرت در پیش داشت، حضرت جمعشون کردن فرمودن ای مردم، ایها الناس، فمن کان منکم یصبر علی حد السیف و طعن الاسنه فلیقم معنا. هر کدوم از شماها که اهل صبر و پایداری در برابر تیزی تیغ شمشیرها و نوک نیزه ها هستید، او با ما بماند و الا فلینصرف عنا و الا برگرده، چون این راه دیگه راه کشته شدن، راه شهادته. اگه تا این لحظه هم کسی به این امید آمده بود که ما به کوفه بریم و حکومتی به دست بیاریم و اونم در پناه اون حکومت از نعمتهای همراهی ما برخوردار بشه، یا اینکه نه حتی جنگی بکنیم و در اون جنگ پیروزی به دست بیاریم و غنائمی نصیب ما بشه و او هم بهره مند بشه از اون غنائم، دیگه حالا واقعیت ها رو دارید میبینید. داستان کشته شدن و شهادت. گفته گروه هر که ندارد هوای ما، سرگیرد و برون رود از کربلا ما و الا فلینصر. باز اینجا ببینید تأکید روی محور صبر. یا این جمله معروف رو دیگه همه شما به خاطر دارید، تو آخرین لحظه ها که ابا عبدالله حسین علیه السلام در برابر ضربات کاری که دشمن به پیکر حضرت وارد آورد، یعنی سنگی که به پیشانی حضرت خورد، خون جاری شد، صورت حضرت رو خون گرفت، چشمای حضرت رو خون گرفت، حضرت دامن لباسشون رو برداشتن بلند کردن که صورت مبارکشون رو از خون پاک کنن که چشمشون بتونه ببینه، تیری به سینه برهنه حضرت خورد و بعد هم دیگه رگبار تیرها به جانب حضرت اومد تا جایی که دیگه حضرت رمق نشستن بر روی اسب براشون باقی نموند. اون لحظه بود که حضرت با همون حالت از روی اسب بر زمین افتادن. در اون لحظه حضرت پیشانی بر خاک گذاشتن. انشالله خدا نصیبتون کنه مشرف بشید به کربلا، انشالله خدا نصیب همه شما بکنه، انشالله مشرف که میشید اونجا، قتلگاه رو، یعنی اون نقطه ای رو که اون فاجعه عظیم اتفاق افتاد رو هنوز جاش مشخصه و باقی. خب حضرت اونجا بر زمین افتادن و پیشانی بر خاک گذاشتن. این نیایش لحظه های آخر از دعوا عبدالله که باز روی محور صبر تأکید شده، صبرن علا قضایه، خدایا بر اون چه که قضا و قدر تو به او تعلق گرفته من صابر و پای مردم، ناشکیبایی نمی کنم، ضعف نفس نشون نمیدم. یا رب لا اله سواک، ای خدای من هیچ معبودی، هیچ معشوقی جز تو ندارم، هیچ کسی که شایسته باله شدن و شیدا شدن در راه عشق او باشه جز تو وجود نداره. لا اله سواک. یا غیاث المستغیثین، ای فریاد رسان، مالی رب سواک، هیچ ربی، هیچ صاحبی، هیچ پرورش دهنده ای، هیچ معبودی جز تو برای من نیست، ولا معبود غیرک، و هیچ معبودی جز تو برای من نیست. صبرن علی حکمک، من بر حکم تو و بر فرمان تو صبر می کنم و صابرم. یا قیاس من لا قیاس له، ای فریاد رس کسی که هیچ فریاد رس و یاری برای او باقی نمانده. می بینید تو این عبارت و تو این نیایش لحظه های آخر حیات ظاهری حضرت دو بار تأکید بر مسئله صبر، یکی صبرن علی قضائک، دیگری صبرن علی حکمک، که این خودش دو تا نکته است. یا وقتی که نوجوانهای بنی هاشم به میدان رفتن و حمله کردن به دشمن، حضرت ابا عبدالله خطاب به اونها فرمودن صبرن یا بنی عمومتی، صبرن یا اهل بیتی، والله لا رأیتم هوانا بعدها والیوم ابدا. فرمودن ای پسر عموهای من صابر باشید، صبر اختیار کنید، ای اهل بیت من صابر باشید، به خدا سوگند بعد از امروز دیگر هرگز شما رنگ توهین و اهانت و قار پنداشته شدن رو نخواهید دید. این لحظه آخر و روز آخر دشواری های شماست. از این به بعد با اون نعم و اون الطاف بزرگ الهی در انتظار شما خواهد. اینا به هر حال جلوه های متعددی است از مقوله صبر در داستان عاشورا. یا تو خطبه‌ای که حضرت تو مکه خوندن، وقتی که میخواستن از مکه خارج بشن به سمت کوفه، توی اون خطبه هم فرمودن نصبر على بلائه و یوفینا اجر الصابرین. ما در برابر بلاها، در برابر دشواریها، در برابر ابتلاءات، امتحانات، در برابر سختیهای این امتحان بزرگ الهی صبر پیشه می کنیم و خدای متعال هم اجر صابران رو به تمامه به ما عنایت خواهد کرد. اینا جلوه های اشاره به مقوله صبر بود، حالا چه در زیارتنامه ها چه در عبارات خود ابا عبدالله الحسین علیه السلام. امام حسین علیه السلام و اهل بیت و اصحابشون در برابر مجموعه ای از مصائب، یعنی یک واقعا کلکسیون تمام عیار مصیبته که صبر اختیار میکنن. حالا ممکنه یکی سی در برابر یکی از دشواری ها قدرت مقاومت داشته باشه، اما دشواری دیگری عرضه بشه دیگه تاب مقاومتش از دست بده. یک کسی در برابر فقر ایستادگی داره، اما اگر قرار بشه اهانتی تو جامعه بشه بهش و آبروش مورد بازی و تعرض قرار بگیره، دیگه اونجا طاقت نداشته باشه در هم فرو بریزه. یا کسی به ناموس او بخواد تعدی بکنه، اونجا دیگه اصلا فرو بریزه و متلاشی بشه، قدرت مقاومت نداشته باشه. یا اینکه بخواد سختی های شکنجه ها یا حتی کشته شدن و به قتل رسیدن براش پیش بیاد، ممکنه اونجا دیگه تاب مقاومت نداشته باشه. حالا من اشاره میکنم که واقعا صحنه عاشورا از این نظر بی‌نظیره. یعنی اسهاره تمام مصائبی که قابل تصوره برای بشر اتفاق بیفته گرفته شده و یک کپسول درست شده، اسمش شده عاشورا. نه، امام حسین علیه السلام و اهل بیت و اصحاب بزرگوارشون در برابر این مجموعه مصائب ببینید چجوری رفتار کردن. خیلی عجیبه، یک کلمه زبان گلایه شما نمیبینید داشته باشن، نه خود ابا عبدالله، نه زینب کبری سلام الله علیها، نه فرزندان ابا عبدالله، نه برادران ابا عبدالله، نه حتی اصحاب ابا عبدالله. خیلی عجیبه. حالا بعضی وقتا آدم در عمل صبر میکنه، ولی بالاخره به زبون اظهار ناراحتی میکنه، ناشکیبایی میکنه، یا چهرش به گونه‌ای برافروخته است، چهره او در هم کشیده است، قیافش نشون میده که حالا ولو در عمل میدون رو خالی نکرده، اما از نظر روحی آسیب دیده و ضعف داره. اما عجیب اینجاست که هیچ کدام از این چهره های پرشکوه صحنه کربلا، کوچکترین کدورتی در چهره اونها و کوچکترین گلایه‌مندی در زبان اونها نمیشه مشاهده کرد. خیلی عجیب. ما یه خود هم پریوزا بود، یه خود هوا زیاد گرم شد و دوباره خنک شد، یه جایی بودیم، حالا یه آقای حالا روحانی بالاخره در حد استاد دانشگاه فلان، دیدم ایداد بیداد زبان گشوده به خلاصه گلایه که این چه وضعشه، چرا مثلا اینجوری شده فلان. گفتم ببین تو رو خدا، کجاییم ما؟ ادب این که در برابر اون چه که خدا داره میکنه تو این عالم ما لااقل صابر باشیم، که حالا بحث رضا بحث بزرگتری است که اگر انشالله رسیدیم اشاره میکنم، چون میدونید فرق است بین صبر و رضا. حالا این اشاره رو اینجا پیش اومد بگم. ببینید صبر چیز تلخی رو تحمل کردن است برای رسیدن به یه چیز شیرین دیگری. دقت میکنید صبر اینه دیگه، یه چیز تلخ رو انسان تحمل بکنه برای اینکه به یک چیز شیرینی برسه. سختی تحصیل رو تحمل بکنه برای رسیدن به شیرینی علم و دانش و نمیدونم یا مدرک تحصیلی و از این حرف، یا سختی نمیدونم کار و تلاش و فعالیت اقتصادی رو تحمل بکنه برای رسیدن به شیرینی سود و درآمد و ثروت و بی‌نیاز. به این میگن صبر. این فرق داره با رضا، که حالا ما چهره رضا رو هم تو داستان عاشورا انشالله نشون میدیم. یعنی صبر رضامندانه ابا عبدالله حسین علیه السلام غیر از اون صبری است. چون صبر میدونه در زبان عربی به یک گیاهی میگن که بسیار تلخ مزه است. مثلا صبر، علت اینم که گفتن صبر به این خاطره، چون گفت صبر تلخ است ولی که بر شیرین دارد. ببینید صبر تلخ است ولی که بر شیرین دارد، یعنی خود اون چیزی رو که شخص صابر داره توش تحمل میکنه خود او براش مطلوبیت نداره. چیزی که بعد از او به دست میاد در اثر این صبر و پایداری، اون مطلوبه برای او. علی ای حال، شما هیچ گونه جلوه ناشکیبایی، بیقراری و بیتحمل بودن رو تو چهره ابا عبدالله یا اهل بیت و اصحاب کرامشون در اثر مصائب و سختی ها نمیبینید. یک کلمه زبان به گلایه نگشودند هیچ جا. حالا عظمت این داستان رو شما توی چهره خود ابا عبدالله ببینید که خیلی عجیبه. ببینید اصحاب ابا عبدالله، حدیث داریم از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمود اصحاب پدر بزرگوارم یا جد بزرگوارم ابا عبدالله حسین علیه السلام علم حدید رو مس نکردن، یعنی اصلا احساس نکردن که این شمشیرها، این تیغها داره بر بدنشون فرود میاد و وجودشون رو آسیب میزنه. شاهدی آوردیم از داستان دست بریدن زنان دربار مصر در اون صحنه‌ای که یوسف بر اونها پدیدار شد و گفتیم اصلا احساس نکردن. طبیعتاً وقتی که اونها با دیدن یوسف مصری درد بریده شدن دست هاشون رو احساس نکنن، اصحاب ابا عبدالله با دیدن یوسف زهرای اطهر، یوسف صحنه کربلا که یوسف آفرینه، او هر نگاهش یوسف می آفرینه، چگونه ممکنه که او رو ببینن و دیگه درد تیغ و تیر رو احساس کنن؟ اونا تو یک حالت بی خودی بودن، تو یک حالت به قول عرفا تو حال محو بودن. تو حال محو دیگه هیچ احساسی به انسان دست نمیده. خود شما هم شاید بعضی وقتا این اتفاقات افتاده باشه براتون، وقتی که تو یک موضوع، حالا یا موضوع معنوی عمیق، غرق شدید تو اون موضوع با همه وجود، دیگه خیلی چیزای اطرافتون رو احساس نمی‌کنید، خیلی چیزا رو احساس نمی‌کنید. ممکنه آب جوش بریزه رو بدنتون و اصلا داغی اون آب رو احساس نکنید. جالب اینه بدن آدم هم نمی‌سوزه. یعنی من قشنگ الان یادم افتاد خیلی سال پیش، شاید این مال 15 سال پیش تقریبا، خدا رحمت کنه حاج علی دلاوی، با فضای جلسات ایشون فضای عجیبی، خیلی عجیب. خاطرم هست خونه مرحوم مهندس تناوش بودیم رضوان الله تعالی علیه، که او هم خیلی بزرگ بود، خیلی بزرگ. و خب تو اون فضای جلسه طبیعی همه رفقا حالشون حال خاصی بود. قشنگ یادمه که سینی چایی داغ داغ رو یکی از رفقا مشغول چای دادن بود، همجور که داشت می آورد یهو سینی خلاصه برگشت رو پای من و اطرافیان و خود اون بنده خدایی که داشت پذیرایی می کرد وحشت کرد که دیگه حالا من چجوری سوختم. ولی باور کنید نه اصلا گرما من احساس کردم و نه بعدا ذره سوختگی تو بدن من اثرش. یه چیز عجیبی نیست، همه شما این حالت رو دارید دیگه. وقتی آدم توی موضوعی محو اون موضوع میشه، اصلا احساس ظاهریش دیگه از کار میفته، بقیه ابعاد حواس ظاهریش دیگه از کار میفته. به هر حال این طبیعیه، وقتی آدم تو حال محو میره اونم تو جذبه ابا عبدالله دیگه، اصلا چطور ممکنه احساس بکنه درد تیغ و تیرها؟ اما بالاتر از مرحله محو یه حالتی است بهش میگن سهو بعد المحو، حالت هوشیاری بعد از اون حالت بیخودی و ناهوشیاری. اون هوشیاری بعد از ناهوشیاری مال خود ابا عبدالله الحسین علیه السلام. و شما عظمت صبر ابا عبدالله رو اصحاب درد احساس نمی کردن، درد احساس نمی کردن، اما ابا عبدالله مقام جمع الجمعی داره، یعنی هم اون مقام استقراق تام در بحر وحدت رو داره و هم در عین حال حالت حضور در عرصه کثرت رو داره، حالت جمع الجمعیه. لذا برخلاف اصحاب که دردها رو احساس نمی کردن، ابا عبدالله دردها رو احساس می کرد و اون صبوری، اون عظمه که امام سجاد علیه السلام فرمود هرچه روز عاشورا بالاتر می آمد، هرچه داغها سنگین تر می شد، هرچه شرایط دشوارتر می شد، چهره پدرم گلگونتر و شادابتر و زنده تر. خیلی عظمته که حضرت تمام اون دردها رو هم احساس میکرد برخلاف دیگران. دیگر اصحاب چنان تو جذبه بودن که اصلا دردی احساس نمیکرد، اما حضرت احساس میکرد و این شکوفایی و بهجت و این تراوت رو در سیمای خودش داشت. کوچکترین نمودی که تو حالات تو رفتار احساس بکنه آدم از اون که دیگه اینجا صبر طرف به پایان رسیده، شما تو چهره های عاشورا نمیدید. مصائب بسیار سنگینه، هر جام که اومده وجود اصحاب لبریز بشه ها، حضرت اونا رو وصل کرده به خودش و بلا فاصله آرامش بر وجود اونها حاکم شده. یعنی این نفس مطمئنه، قرآن کریم فرمود سوره فجر رو فرمودن که سوره جد بزرگوار ما ابا عبدالله حسین علیه السلام، و سبب اینکه این سوره انتساب به ابا عبدالله یافته هم آیات آخر این سوره است که یا ایتها النفس المطمئنه، این نفس مطمئنه، این خطاب به ابا عبدالله درست تو همون لحظه ای که حضرت بر خاک افتادن به لحظه های آخر انتقال از این عالم، یا ایتها النفس المطمئنه، این نفس مطمئنه، یعنی نفسی که اقیانوس بیکرانه ای هستی که هیچ چیزی نمیتونه تو رو به تلاطم، یعنی موجه های عظیم بی نظیر تاریخ که تو صحنه عاشورا برخواسته تو رو نمیتونه طوفان کنه، تو رو نمیتونه متلاطم کنه، تو نفس مطمئنه، نفسی هستی که آرام آرام هیچ چیزی نمیتونه تو رو زیر و رو بکنه، هیچ چیزی نمیتونه تو رو متلاطم کنه. این اقیانوس بیکرانه، این اقیانوس آرام، هر جا که دیگران هم حالا اونم تو جذبه عشق اومدن کاسه صبرشون لبریز بشه و متلاطم بشن، بلا فاصله حضرت اونا رو بحث میکرد به خودشون و این بیکرانگی اونها رو هم آرام میکرد. نمونش هم دیدید دیگه، توی شب عاشورا ابا عبدالله حسین علیه السلام اومدن پلوی جوم، جوم غلامی بود که هنری داشت، هنر ساختن و تعمیر اسلحه داشت، اون شب این هنر خودش رو به کار گرفته بود، شمشیرهای اصحاب رو گرفته بود، تیز میکرد و آماده میکرد برای کارزار فرد. حضرت ابا عبدالله اومدن یه سری هم به جون بزنن، کنار خیمه جون نشستن و در حالی که پلوی او نشسته بودن این ابیات رو زمزمه میکردن با خودشون که یا دهر افن لک من خلیلی، کملک بالاشراق بالاسیلی و صاحب و طالب قبیلی و دهر لا یقنع بالبدیلی و انما الامر الى الجلیلی و کل حی سالک سبیلی. خطاب کردن به روزگار، به زمانه، که ای روزگار، ای زمانه، اف بر تو، اف بر این دوستی تو، چه بسیار در صبحگاهان و شامگاهان که دوستدارانت و طالبانت رو به عرصه مرگ سوق دادی و اونها رو از بین بردی و روزگار هیچ جایگزینی رو هم نمیپذیره، یعنی همه رو از بین میبره، همه رو نابود میکنه. و انما الامر الی الجلیلی، و کار هم دست خدای جلیله، و کل حی سالک سبیلی، و هر انسان زندگی هم باید این راه مرگ. خب این ابیات بوی مرگ استشمام می شود ازش، خیمه جون پهلوی خیمه امام سجاد علیه السلام. امام سجاد هم که میدونید و اون حکمت بزرگ الهی برای اینکه این نسل امامت باقی بمونه. در واقعه عاشورا حضرت مبتلای به بیماری دشواری هستند. حضرت زینب هم رفتن برای سرکشی امام سجاد علیه السلام و شب تو خیمشون صدای برادر رو که این شعرها رو داره میخونه که خبر از مرگ و انتقال از این عالم میده رو میشنوه، برای اون عشق بی‌نظیر و استثنایی که به برادر داره منقلب میشه از زینب سلام الله علیها و به شدت شروع میکنن به گریستن. تا صدای گریه از زینب بلند میشه، ابا عبدالله علیه السلام میرن تو خیمه، سر خواهر رو به زانو میگیرن، او رو نوازش میکنن و بهش میگن یا اخیه لا یذهبن به حلم که شیطان. ای خواهر عزیز من، حلم تو رو شیطان از تو سلب نکنه، صابر باش، صبور باش. البته خیلی این حادثه سنگینه، منتها امام حسین علیه السلام شروع میکنن به دلداری دادن که خواهرم پیامبر خدا از من بهتر بود، او رفت صبر کردی، پدر بزرگوارم امیر مؤمنان از من بهتر بود صبر کردی، مادرم فاطمه زهرا صبر کردی، برادرم امام مجتبی از من بهتر بود، او رفت صبر کردی، حالا بر رفتن من هم صبر کن. البته میدونید اونجا از زینب سلام الله علیها پاسخی داده ابا عبدالله که پاسخ تکان دهنده است. برگشت گفت آره برادرم، بر رفتن همه اونها صبر کردم، وقتی همه اونها می رفتن امیدم به بودن تو بود، تو پناهگاه من، تو بودی که من رو آرام می کرد، ولی حالا بعد از تو من چه کسی رو دارم؟ بعد از تو دیگه دلم به که خوش باشه و بر که صبر. ولی به هر حال همونجا حضرت از اون روح بزرگ خودشون مدد رسوندن به وجود زینب کبری سلام الله علیها و صابر شد. یاد روز عاشورا وقتی که حضرت وداع کردن و اومدن از خیمه بیرون، حضرت زینب بی اختیار از خیمه آمدن سراغ حضرت و حضرت رو صدا زد و خواست که آهسته تر حضرت راه برن تا زینب سلام الله علیها به حضرت برسه و اون وصیت مادر بزرگوارشون رو عملی بکنن. به هر حال بی صبری خیلی فشار آورده، ازا وقتی که حضرت تو خیمه اومدن از زنها خداحافظی بکنن، از زینب سلام الله علیها هم خداحافظی کردن، ولی بیرون که آمدن صدای گریه بزرگ و از هوش رفتن حضرت به گوش حضرت رسید. حضرت دوباره برگشتن به خیمه، دست روی سینه خواهرشون گذاشتن و با اون تصرف ولایی گفتم از اون روح بیکرانه امامت دریاچه ها رو به این اقیانوس وصل می کردن و این آرامش این اقیانوس به اون دریاچه هم منتقل می شد. ولذا بعد از اینکه دست ولایت بر سینه خواهرشون گذاشتن، اون صبر رو بخشیدن به حضرت زینب که حضرت زینب برگشتن گفتن خیلی خوب، من صبر خواهم کرد. و فشار حادثه هم عجیبه واقعا، یعنی این که میگم واقعا مکتب عاشورا مکتب درس آموزی صبره. شما کلکسیون میبینید تو باقی عاشورا، اینقدر متنوعه. یعنی ببینید یه کسی از شهر و دیار خودش آواره بشه، خب اهل بیت مدینه شهر و دیارشون بود، نتونستن اونجا بمانن دیگه، شرایط بگونه ای شد که مجبور شدن هجرت کنن از وطن و دیار خودشون و در واقع ابا عبدالله و خانوادش و اصحابش آواره بیابانها شدن، جای مشخصی نبود. تصویر کوفه هم در ذهن ابا عبدالله هست، ابا عبدالله دوران امیرالمومنین رو در کنار امیرالمومنین تو کوفه بود، کوفه رو میشناسه. اونایی که گمان میکنن واقعا ابا عبدالله، حالا نوشتن بعضی ها کتاب کرد، حضرت واقعا تصورش این بود که میره و حکومت رو به دست میگیره توی کوفه و به همین قصدم رفت حرکت کرد، اینا خیلی اشتباه میکنه. حالا علم امامت و اون آگاهی های ولایی و اینا هیچی، یعنی کسی که در کنار امیرالمومنین توی کوفه بوده، این مردم کوفه رو دیده، نامردی اینها رو به رأی العین دیده، خب چجور ممکنه به این مردم اعتماد بکنه؟ به گمان بکنه که راستی اینا آدمایی هستن که در برابر حکومت سفاک و بیدین یزید حاضرن ایستادگی بکنن و حاکمیت امام حسین علیه السلام رو ازش دفاع بکنن. یقین داره حضرت داستان این نیست، لذا واقعا داره راه آوارگی تو بیابانها رو انتخاب میکنه، نه راه رفتن به پای تختی برای حکومت کرد. خود این اولا یه مصیبت بزرگ. تو واقعه عاشورا مصیبت آتش که خدا میدونه چقدر عظیمه، دیدید دیگه، جبرئیل برای آدم علیه السلام روزه آتش رو خوند، گفت یا آدم، وقتی گفت این زمینی که تو رو اینجوری غمگین کرده و دلت گرفته شد درش، یا اون اسمی که وقتی که شروع کردی خدا رو به اون اسم ها خواندن برای که توبه تو رو بپذیره، که یا حمید و به حق محمد صلی الله علیه و سلم، یا عالی و به حق عدی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، یه ها دل آدم گره برگشت به جبرئیل، گفت جبرئیل من اون چهار تا اسم قبلی رو که بردم، هر اسمی رو من بردم بهجت و سرور میمد تو قلبم، اما نمیدونم چرا این اسم پنجم رو که بردم اینجوری غم و اندوه قلب من رو گرفت. جبرئیل داستان عاشورا رو بیان کرد، گفت آره همچین اتفاقاتی خواهد افتاد، از جمله گفت یا آدم صغیر و هم یمیت و هل عتش، بچه های کوچک اینا از عتش جان میدن تو این صحنه کربلا، و کبیر و هم جلد و همون کمش، بزرگ های این هام از شدت تشنگی پوست های بدنشون جمع شده و خشکیده و هم دیگه، ولی عتشو بین هم و بین سماع کد و خان، عتش بین اینها و بین آسمان مثل دود میمونه، اصلا تمام فضای عالم جلوی چشم اینها از شدت عتش سیاهه، مثل اینکه دود فضای عالم رو پر کرد. صبر بر این عتش، صبر بر بیپناهی و مورد هتک واقع شدن اهل بیت، سوزانده شدن خیمه ها، اینا چیزای کوچکی نیست. گوشواره از گوش دخترکان کم سن و سال کشیدن و گوشها رو دریدن و گوشواره ها رو رو بودن، معجر از سر ناموس رسول خدا کشیدن. فکر کنید هر کدوم از اینا، یه دونه از اینا چقدر درد آوره. یه خانم متدین با تقوایی رو، حالا کدوم زنه که به پای زنان اهل بیت برسه در تقوا و تدین و عفاف و حجاب، اگه بیان جلوی یه عده آدم شریر پلید بوسری از سرش بکشن، چادر از سرش بکشن، چقدر براش دردناکه، حاضر بمیره. تو این داستان جنایات رضاخان دیدید دیگه، بعضی از زنها یک عمر از خانه بیرون نیامدند و مردند تو خانه هاشون، جنازه هاشون فقط بیرون اومد از اون خانه ها. چرا؟ چون میدونستن بیان بیرون این مامورای حکومت رضا خان قلدر حمله میکنن و در واقع چادر و مغنه از سر اونها میکشن و کار میکنن. خیلی درد بود. بخ ببینید برای اهل بیت امام حسین علیه السلام چقدر درد بود که این دشمن هرزه شرور خونخوار کثیف یه همچین کاری را نسبت به اونها انجام ده. هر کدوم از این گوشه های اینا رو نگاه کنید، یا اون توهین ها، اون اهانت هایی که به ابا عبدالله شد، به اهل بیت شد، اون جسارت هایی که شد، هر گوشه ایش رو نگاه کنید شما میبینید که چقدر سنگینه داستان برای خود ابا عبدالله، برای حضرت زینب، برای بقیه اهل بیت چقدر سنگینه. ابا عبداللهی که غیرت الله میبینه تو لحظه های آخر دشمن حمله کرده به سمت خیمه های زن ها، چقدر درد داره برای ابا، چقدر درد داره و چقدر صبوریه. درست تو همون لحظه که این صحنه رو میبینه میگه صبرن علی ذلک. شهادت عزیزانش، داغ علی اکبر، داغ علی اصغر، داغ قاسم، داغ عبدالله، داغ ابوالفضل العباس، داغهای فراوان بقیه اهل بیت و اصحاب بزرگوار، چقدر عظمت صبر ابا عبدالله، همه اینها رو تحمل میکنه و ناشکیبایی نداره. زخم زبانها و شماتتهایی که به خود ابا عبدالله متوجه شد روز عاشورا. بعضی از زیارات داریم که قتل الله من قتلک بالعیدی بل السان، یا ابا عبدالله بکشد خدا کسانی رو که تو رو با دستهاشون و با زبانهاشون کشد. یعنی زبانهای شماتت کرد، زبانهای آلوده و نجس اونها تیرهای کارگری به قلب حضرت ابا عبدالله زد که شهادت حضرت بخشش مال همین زخم زبان هاست، مال این شماتت هاست و حضرت صبر کرد. و بعد از واقعی عاشورا صبر بر اسارت دیدید دیگه، بعد از ظهر عاشورا، بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، دیگه اون همه مصائب که دیگه متوجه زینب کبرا سلام الله علیها شد، ام المصائب، داستان اسیری، داستان خب شما تصدیم میگم صحنه ها رو هر کدومش آدم تصور کنه میبینه دیگه، زینب کبرا سلام الله علیها که تا روز عاشورا هیچ مرد غریبه ای جمال او رو ندیده، احدی او رو ندیده، همیشه تو یک حریمی نگین انگشتری است که بقیه زنان بنی هاشم و صحابه او رو احاطه میکنن، اگر جایی هم میخواد بیاد و بره دیده ای او رو ندیده. حالا فکر کنید، پناه به خدا که معجر از سر او کشیده باشه. و بعد با اون هیئت اینا رو برده باشم، یعنی اون زنجیر اسیری یک سرش یا تناب، خود حضرت سجاد نقل کردن که تناب یه سرش به بازوی عمم زینب کبرا سلام الله علیها بست بود، سر دیگرش رو هم به گردن من زین العابدین بست کرده بودن، بقیه اهل بیت رو. بین این دو بست بودن به این دو. بعدم تو این سفر اسیری چه ها که ندیدن، به هر شهری می رفتن از اینکه تسلیت بدن این خاندان پیامبر رو، چراغانی بود، جشن بود، هل هل کردن بود، سنگ زدن های به اینها بود، دشنام دادن به اینها بود، دیگه می دونید دیگه چه کردن اینها از رزاله، چه کردن از رزاله. بعدم دیگه شام که دیگه اوج این رزالت ها، اینکه تو این زیارات داریم که ملائکه آسمان از این صبر شگفت زده موندن. اینا رو آدم حالا میفهمه، یعنی نگاه کنه به مجموعه مصائب صحنه کربلا و مخ میفهمه صبر یعنی چی. از امام سجاد پرسیدن یه که این همه مصائب رو شما تحمل کردید، سنگین ترینه جاها کجا بود؟ حضرت سه بار تکرار کردن، فرمودن اشام اشام اشام. دختران پیامبر رو، ناموس رسول الله رو با سرهای بدون پوشش اینجوری بین مردم یهودی و مسیحی و مسلمان نماهای بدتر از هر گبر و ملحدی میگردوندند و هلهله میکردند. یا اون صحنه‌ای که واقعا آدم دیگه، یعنی اون تعبیر که اگر آدم واقعا وقتی نگاه میکنه که خدا توفیق بده آدم نگاه نکنه، نگاه نکنه، یعنی اگرم میشنوه زود سرش رو برگردونه، بلا واقعا جا داره آدم بمیره، یعنی اگر نمیره خیلی میرگه که تو مجلس یزید اون پست پلید برگرده به یزید بگه که این دختر حسین رو به کنیزی به من بده. هر گوشه این صحنه رو آدم نگاه میکنه، دنیای غم، دریای مصیبت، اقیانوس مادر، جسارتی که به سر مطهر ابا عبدالله کرد. بعد یادم بیشتر نگم، ببخشید همه قدم که گفتم، انشالله خدا و اولیای خدا بر من ببخشن. فقط خواستم بگم که اگر ما از صبر در داستان عاشورا صحبت میکنیم، صبر در برابر مصائبش بینه، در برابر مصائبش یک گوشش رو آدم نگاه کنه ببینه کجا این ما، کجا این ما. اینکه ابا عبدالله فرمود لکن فیه اصبه، در شخصیت من برای شما یک الگوه، شما وقتی شیعه اید، وقتی دنبال روی منید، وقتی پیرو منید که این صبوری رو داشته باشیم. با آن زندگی ما کجا، زندگی حسینی کجا، زندگی اهل بیت حسین کجا، زندگی اصحاب حسین کجا، در درس صبر بعدا تو زندگی هامون بزرگتر از اونی باشیم که هستیم. انشالله به برکت درس آموختن از عاشورا. حالا اجمالا اینم عرض بکنم که صبر همونطور که بزرگان علم اخلاق به استناد آیات و روایات و تدبرات عالمانه خودشون گفتن، شقوق مختلفی داره. یکی از شقوقش صبر در برابر مصیبت، صبر در برابر مصیبت که حالا این تیکش رو عرض کردم رو به داستان آش. یکی صبر در برابر طاعته. یعنی چی؟ یعنی فرمانبری خدا، اطاعت از فرامین الهی. در برخی از موارد با خواسته های نفسانی، با اون چه که مشتهیات نفسانی انسان تعارض داره، رفتن راه فرمانبری خدا مستلزم چشم پوشی از خواسته های نفسانی، مستلزم تندادن به دشواری هاست، تحمل سختی هاست. این هزینه طاعت و فرمانبری خدا رو پرداختن و بر دشواری و سنگینی های طاعت خدا صبر کردن، اینم یه شق دیگه یه صبره که شما تو داستان عاشورا دیگه به روشنی میبینید صبر بر طاعت رو، که به هیچ قیمتی اینها از میدون در نمیرن، نه سختی های طاعت، نه شیرینی های دعوت های دشمن. خود ابا عبدالله رو دعوت های شیرین براش کردن از روز اولی که تو مدینه پیغام فرستاد معاویه برای حضرت که میخواست زمینه های بیعت با یزید رو فراهم کنه، بعد که معاویه به درک واصل شد و یزید سر کار آمد، باز پیغام فرستاد برای فرماندار مدینه توأم با شیرینی اول که بیعت بگیره، که از اونجا که شروع شد در رابطه با خود حضرت عبدالله. بعد هم دیگه تو صحنه عاشورا داستان پیغامی که فرستاده شد برای ابوالفضل العباس علیه السلام، پیام امن آمد و گفتن امان داده شده به تو برادرامت به خاطر هم قبیلگی و امثال اینها. یعنی صبر بر طاعت، نه تطمیع ها، نه تهدید ها، نه سختی های راه طاعت اونها رو از راه طاعت بیرون نبرد. اینم شاخه دوم صبر. شاخه سوم صبر، صبر بر نعمت هست. صبر بر نعمت، درس صبر در نعمت رو هم تو صحنه عاشورا میشه. صبر بر نعمت، مدالا صبر بر نعمت برای عموم ماها صبر بر نعم ظاهریه است. یعنی چی؟ یعنی ثروتی آمد، پست و مقام بالایی آمد، وجاهت و محبوبیت اجتماعی آمد، ها، سلامتی و قوت جسمانی آمد، زیبایی و نمیدونم وجاهت ظاهری آمد، نعمتی هر چی آمد از نعمت‌های ظاهری، آدم انان اختیار از کف نده. اون متانتش، اون وزانتش، اون حرکت سنگین و شایسته ایمان او دچار خدشه نشه به خاطر این ثروت. پول دار که شد دیگه خدا یادش نره، محرومان یادش نره، تقوا یادش نره، پست و مقام بالا که پیدا کرد دیگه مثل او عابد بنی امیه که تو مسجد دائما مشغول عبادت بود، همین که پیغام اومد که بابات مرد و تو شدی پادشاه، همون تو مسجد نبی قرآن بوسید، گفت هازا فراغون بینی و بینی، دیگه خدا حافظ قرآن، دیگه با تو کاری ندارم، خدا اینجوری نشد. این برای ما هاست، برای امثال منه که صبر بر نعم ظاهریه. اما نعمتهای بزرگتر هست که اون نعمتهای بزرگتر صبر برش خیلی دشوارتره و اون نعم باطنی، اون نعمتهایی که در اوجش نصیب اهل بیت دیگه، اصلا کانونه این نعمت ها مال وجود اهل بیت، خزانه الحی الذی لا یموت، مخزنش اونها، نگه به دیگران هم رسیده از اون کمالات معنوی، از اون نعم باطنی، از وجود اونها رسیده، از وجود اهل بیت رسیده، هر که رسیده. بیقراری نکردن در اونجا هم خیلی مهمه، اونجا خیلی مهمه. زیباست. میدونید اگر نازی کند در هم فرو ریزن قالب ها. اون نیروی ولایتی که توی ابا عبدالله که هیچی او قدرت ولایی که در علی اکبره، در قاسم ابن الحسن، در عبدالله ابن الحسن، در ابوالفضل العباس، در علی اصغر علیهم سلام الله، هر کدامشون که خم به ابرو بیارن دیگه دیاری باقی نمیمونه تو صحنه عاشورا، دشمنی باقی نمیمونه. تصرف ولایی اونها اصلا صحنه رو زیر و رو میکنه. اما ببینید صبر رو، صبر یعنی این خزانه عظیم قدرت خدا در اختیارشه، اما کوچکترین تحریکی نمیشه که از این قدرت اندک استفاده ای بکنه. این صبر میخواد، خیلی صبر بزرگی. شاید این جلوه صبر ابا عبدالله و اهل بیت بزرگوارشون در صحنه عاشورا کمتر از صبر بر مصائب نباشه. چقدر عظمت روح میخواد که این همه مصیبت که هر کدومش کافیه که جهانی رو به بیقراری بکشونه، یک سره بهش رو بیاره. اونم قدرتی داره که اگه یک گوشه یک چشمی فقط و نگاه تند بندازه به این لشکر، همشون نابوده و اندکی تحریک نشه که از اون نیرو استفاده کنه. مثل یه آدم ساده بی هیچ قدرتی تو این بستر بیاد وارد بشه و همه اون مسائل رو تحمل کنه. این صبر بر نعمت تو صحنه عاشورا خیلی بزرگه. بعضی از ماها، من که نه، ولی بعضی از حالا کسانی که دارن این چیزا رو، یک گوشه یه نیمچه قدرتی پیدا میکنن، نگاه کن ببین چه میکنن، چه بدمستی هایی بهشون دست میده، چه ادعاهایی میکنن، چه منم هایی میزنن، چه خودنمایی هایی میکنن، چه جلوه فروشی هایی میکنن به خاطر حالا یک کار کوچیکی که قدرتش بهشون داد شد. ما شما نگاه کن تو صحنه عاشورا، اینم صبر بر نعمت. و اما صبر بزرگترین صبر تو داستان عاشورا چیه؟ صبر بر محبت. این دیگه بالاترین صبر، این بالاترین صبر، صبوری در راه عشق که انشالله خدا طعم محبت خودش و اولیاء خودش رو بچشونه به ما، تا اون وقت بفهمیم یعنی چی این شراب، و شراب به این قویی رو خوردن و بدمستی نکردن خیلی کار دشواریه، خیلی کار، یعنی از همه صبرهای دیگه سخت در صبر بر محبت. صبر بر محبت، و خب شما اوج عشق الهی رو تو صحنه کربلا دیدید. جلسه قبلی گوشه هایی رو اشاره کردم، گفتم به قول عمان سامانی این شراب تلخ عشق الهی رو هیچ کسی در طول تاریخ، هیچ یک از انبیا و اولیا طاقت سرکشیدنش رو نداشت، و ابا عبدالله یک تنه این خم رو سرکشید، یک تنه سرکشید. و جلوه های عشق بازی رو هم دیدید دیگه روز عاشورا چه بود. به هر تقدیر، حالا اون چه که عرض کردیم، گوشه هایی از بحث صبر در صحنه عاشورای ابا عبدالله الحسین علیه السلام، و انشاءالله خدای متعال توفیق بده همه جلبه های مختلف درس آموز صبر رو از مکتب حسینی انشاءالله الهام بگیر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.